اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انشاءالله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از بحث‌های مهمی که ریشه در قرآن و روایات ما دارد بحث شناسایی بیماری‌های روح و روان انسان است. همانطور که انسان دلش می‌خواد جسم سالمی داشته باشد، بدن صحیح و بدن سالمی داشته باشد، باید روح و روان انسان هم سالم باشد. این روزها اطبا و پزشکان جسم هم فراوانند، هم مراجعات بهشون زیاد، اما اطبا و پزشکان روح که بتوانند بیماری های روحی افراد رو، که این بیماری ها کم هم نیست، گاهی افراد از افسردگی، گاهی از دلمردگی، گاهی از نگرانی، گاهی از اضطراب، گاهی از عدم اعتماد به نفس، گاهی از خودکمبینی، از اینها گله می کنند و کسی که بتواند داروی برای این بیماری ها تجویز کند. چطور به یک جوان حس اعتماد بدهیم؟ چطور در یک انسان افسردگی و غم رو از بین ببریم؟ چطور اضطراب رو از بین ببریم و آرامش و راحت روح برای انسانها فراهم کنیم؟ اینها چیزهایی است که قرآن و روایات به آن پرداخته است. عرض کردم روز پنجشنبه روایتی از رسول خداست: یا عباد الله انتم کالمرضا، شما بیماران هستید، مانند بیمار هستید، و رب العالمین کالطبیب، خداوند مانند طبیب روح و پزشک است. فصلاح المرضا، صلاح بیمار در اون تجویزی است که پزشک براش می نویسه، نه در اون چیزی که خودش دلش میخواد. شاید یه بیماری بگه من این غذا رو میخوام، ولی میگن پزشک شما رو منع کرده. خداوند تبارک و تعالی هم صلاح بیماران رو در دستوراتی دیده، در اوامر و نواهی دیده. شناسایی این عوامل و شناسایی این بیماری ها از مباحث مهمی است که به اندازه وسعمون ان شاء الله ما این ایام بهش میپردازیم. یک مورد بیماری غفلت بود که من روزای قبل اشاره کردم. امروز بیماری دومی که در روایات ما و در ادعیه ائمه بهش اشاره شده عرض میکنم، و اون بیماری حرص است. حرص از بیماری های روح است که انسان رو از آرامش روان و انسان رو از تصمیم گیری و بفرمایید که از اون اطمینان تو زندگی باز می دارد. امام سجاد یه دعایی دارد تو صحیفه سجادیه، به نظرم دعای هشتم باشه اگر ملاحظه بفرمایید، که من همینجا توصیه می کنم به عزیزان با این صحیفه سجادیه بیشتر ارتباط داشته باشید. کتابی که ده ها شرح برش خورده و کتابی که راه ارتباط با خدای تبارک و تعالی است، و کتابی که از پشتوانه ها و ذخایر شیعه است که امام رضوان الله تعالی علیه اول وصیت نامه شون به صحیفه سجادیه افتخار میکنند، در دعای هشتم خیلی دعای زیبایی است. اگر نگاه کنید امام سجاد بیماری های روح اونجا شمرده، حدود 40-44 مورده، بیش از 40 مورده شمرده، یکی یکی ذکر کرده. اولیش اینه: اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس، خدایا من به تو پناه میبرم از هیجان و از انفجار هرس و طمع، بعد غضب، بعد موارد دیگه. اللهم انی، عرضم اینجاست که اولیش هرسه، انی اعوذ بک من هیجان الهرس. باز عزیزانی که از تحقیق هستن یه آدرس دیگه بدم. امام کاظم علیه السلام یه روایتی دارد، در اون روایت 75 بیماری رو شمرده و 75 راه درمانش هم ذکر کرده، 150 مورد می شود که معروف است به لشکر عقل و جهل. راوی سماعه است، میگه رفتم، سماعه ابن مهران میگه رفتم خدمت امام کاظم. البته یه نقلی دارد امام صادق، ولی شاید نقل از امام کاظم صحیح تر باشه. به امام عرض کردم، از امام خواستم لشکر عقل و جهل رو برام معرفی کنه. امام بیان کردند که این روایتم در کافی هست. او وقت سیومین بیماریش هرس است. اونجا وقتی میشمارد علامت آدمای جاهل و بیمار، یکیشو همین هرس بیان میکند، که البته این بفرمایید که حدیث ارزشمندم شرح شده، چند تا شرح فارسی برای زده شده که میتونید عزیزان ملاحظه بفرمایید. پس هرس هم امام سجاد تو دعای هشتم ازش پناه به خدا برده، هم امام کاظم تو لشکر جهل به عنوان سیومین لشکر ذکر کرده است. قرآن هم نمونه های زیادی دارد. حدیث داریم 3 گناه اول رو کره زمین واقع شد، یکی کبر بود، یکی حسد، یکی هرس، که شاید هرس قبل از گناه حسد بود، برای اینکه آدم ابوالبشر و همسرش حوا تو بهشت بودن. قرآن کریم میفرماید فوسوس الیه الشیطان، شیطان اومد وسوسه شون کرد. هل ادلک، جناب آدم میخوای به تو یه چیزی یاد بدم که عمرت جاویدان بشه، شجرت الخلد، دیگه از بین نری، حکومت دائم هم پیدا کنی؟ بالاخره انسان دیگه، انسان دنبال جاودانگی است، از مرگ خوشش نمیاد، دنبال قدرت، قدرتی که مثبت هم باشه مانعی نداره. میخوای من به تو یه قدرت بی‌نظیر و یک عمر جاویدان بدم که دیگه از دنیا نری، همیشه زنده باشی؟ یه خوردم همسرش رو تحریک کرد، چه کنم، از این درخت ممنوعه بخورید، با این که خدا فرموده بود لا تقرب هذه الشجر، نرید نزدیک این درخت، فرمان خدا رو گوش نکردن. البته این مثل مریضی است که فرمان پزشک رو گوش نمیکنه، حرام مرتکب نشده، ولی به قول طلبه ها ما میگیم نهی ارشادی است. آدم ابوالبشر گناه نکرد، نهی ارشادی بود، مثل پزشکی که میگه برای شما چربی ضرر داره، حالا اگر کسی خورد خودش ضرر کرده، ولی اون تکلیف شرعی براش نیورده، نباید میرفتن. امر امر ارشادی بود، مولوی نبود، باعث شد از بهشت بیرون رانده بشن به خاطر همین هرسی که نصیب شد. یک نمونه. نمونه دیگر از ما نگاه کنید، داستان حضرت داوود است. وقتی اومدن پیشش اون دوتا داداش، یکیشون گفت هازا اخی، این داداش منه، لهو، این برادر من 99 تا گوسفند داره، من یکی دارم. به من میگه این یک گوسفندم بده به من بشه 100 تا. خب تو که 99 تا داری، چرا یکی بدم به تو بشه 100 تا؟ جناب داوود گفت عجب آدم حریصیه، نده بش اینو، برای اینکه به چه دلیلی اینقدر حرص داره که 99 تا گوسفند داره، حالا به تو میگه لی نعجتون واحده. ای هستا در بین خیلی ها هست، مسابقه در ثروت اندوزی، مسابقه در قدرت، مسابقه در کسب مقام، مال. قرآن میفرماید جناب داوود مذمت کرد او رو، نه نمیخواد بهش بدی، بی خود میگه که 99 تا گوسفند داره، خب بسشه، لی نعجتون واحده، به این یکی هم راضی نیست برا من. اینم باز نمونه دوم هرس. نمونه سوم، قرآن میگه لتجدن لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ. یهود حریص‌ترین آدم ها بودن. عجیب، قرآن میگه از مشرکام حریص‌تر بودن. و من الذین اشرکو، با اینکه مشرک که خدا رو قبول نداره، حالا مشرک حریص باشه میگه من قیامت قبول ندارم، هرچی همین دنیاست. اما یهود پیغمبر داشتن، خدا رو قبول داشتن. قرآن میفرماید اینها حرصشون از من الذین اشرکو، از مشرکا هم بیشتر بود. حرص بر چی؟ بر حیات. قرآن میگه دلشون میخواست 1000 سال عمر کنن، 1000 سال، یا عمر 1000 سنه، 1000 سال دلشون میخواست عمر کنه. این حرصی که، والله شما فکر میکنید یهودی ها نمیدونستن این پیغمبر آخر الزمان حق میگه؟ صفیه دختر حیی ابن اختبه خودش میگه بابام رفته بود راجع به پیغمبر آخر الزمان تحقیق کنه، وقتی برگشت عموم ازش پرسید نظرت چیه؟ گفت هوه هوه، این همون پیغمبر آخر الزمانه بدون تردید. گفت خب حالا بهش ایمان میاری؟ گفت نه، تا آخرین لحظه خون باش میجنگه، من نمیذارم نبوت از آل اسحاق خارج بشه تو آل اسماعیل بره، چون پیغمبر ما فرزند اسماعیله. یهود فرزند اسحاقن، هم اسحاق هم اسماعیل هر دو فرزندان حضرت ابراهیمن، منتها اسماعیل از هاجر است، اسحاق از ساره. پیغمبر ما نسلش از شاخه اسماعیل به ابراهیم میرسد، اونها نسلشون از اسحاق به ابراهیم میرسد. گفت من نمیذارم نسل اسحاق پیامبریش منتقل بشه به نسل اسماعیل، چون موسی بن عمران به نسل اسحاق برمیگرده. و ببین جنگید و آخرم در این راه کشته شد. این است که از قرآن میفرماید پیغمبرو میشناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءه. عزیزان، مسابقه حرص، هیجان حرص، البته حرص شما بگید اگه بده چرا خدا به آدم داده؟ حرص همه جا که بد نیست که، حرص بعضی جا خوبه. مگه دایه پیغمبر اکرم نمیخونید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم؟ پیغمبر حریص بود بر چی؟ بر هدایت مردم. ببین خدا هر حسی به انسان داده اثر مثبت داده. اگه خدا با آدم غضب نمیداد آدم عصبانی نمیشد هیچ وقت. خب این بد بود، برای اینکه تو میدون جنگ باید عصبانی شی، دشمنو بکشی، تا عصبانی نشی شجاعت نمیاد. اگه خدا به انسان شهوت نداده ازدواج پا نمیگیره، اولاد دار شدن پا نمیگیره، محبت و دوستی پا نمیگیره. بالاخره به واسطه همین غریزه جنسی است که افراد ازدواج میکنن، اولاد دار میشن. دلیل داره هر حسی. شما یه چاقو دستی کسی بده، چاقو که بد نیست، آبش هندونه پاره کن، باش میوه پوست کن، باش ارزم به حضور شما مشکلی رو حل کن، اما باش آدم نکش. حرص گفتن به عنوان در طلب اصلاح مردم، اینقدر پیغمبر تلاش میکرد در طلب اصلاح. این دوتا آیه آخر سوره توبه که حدیث هم داریم، اگر کسی تو زندگیش گرفتاری براش پیش اومد این دوتا آیه رو زیاد بخونه گرفتاریش رفع میشه. دوتا آیه آخر سوره توبه، یه بنده خدا یه وقتی اسیر بود زمان پیغمبر، نامه نوشت به رسول خدا چه کنم نجات پیدا کنم، فرمود این دوتا آیه رو زیاد بخون. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص. اگه حرص بده پس چرا میگه پیغمبر حریصون؟ حریص به چی بود؟ به اصلاح مردم، عیب نداره. امیرالمومنین یه خطبه دارد، خطبه متقین، اونجا میگه یکی از صفات متقین اینه حرصن فی علم، در طلب علم حرص دارن، از این کلاس به اون کلاس، از این منبر به اون منبر. این اشکال نداره، چرا انقدر حرص میزنیم؟ میخوام چیز یاد بگیرم. چرا انقدر حرص میخوریم؟ میخوام مردم رو اصلاح کنم. چرا انقدر حرص میخوریم؟ میخوام بچه‌مو تربیت کنم. حرص در تربیت اولاد، حرص در اصلاح مردم، حرص در کسب علم، حرص در تقوا، حرص در حضور قلب در نماز، حرص در قرآن خواندن، این مذمت نشده، حرصن فی علم. پس اصل صفت مثبت، انحرافش بده. انحرافش به دنیا، انحرافش به قدرت، انحرافش به مال، انحرافش به بفرمایید که ضد ارزش‌ها. حرص در این ویژگی بده، در این خصوصیت. برادران عزیز و خواهران گرامی، برای اینکه بحثمون یه قدری دستبندی شده باشه، من داجه به حرص بذارید دو تا مطلب رو خیلی شسته رفته به شما عرض کنم که خیلی حاشیه نریم. مطلب اول، آدم حریص چه زحمتی براش ایجاد میشه، چه علامتایی داره. من چند تا علامتشو براتون بگم. و مطلب دوم، چه چیزی باعث میشه جلوی حرص گرفته بشه، انسان حریص نباشه. هر کدوم از اینا رو با قرآن و روایات میگم. یکی از علامتهای انسان حریص اینه که عاطفه ندارد. حرص عواطف انسانو خاموش میکنه. ما عاطفی هستیم، محبت اولاد داریم، محبت پدر، مادر، دوست، آشنا، نسبت به هم باید بجوشیم، مألوف باشیم. حرص باعث میشه انسان برادرشو نادیده بگیره، اولادشو نادیده بگیره، پدر و مادرشو نادیده بگیره. صفت حرص عاطفه کش است، عاطفه زداست، یک ضررشه. پر تاریخ از این نمونه. من دو تا نمونه براتون عرض میکنم ببینید چطوره. یکیش موسی الهادی. هادی خلیفه عباسی است، 24 سال داشت به سلطنت رسید، حدود چند ماه، 11 ماه هم خلافت کرد و از بین رفت. هادی عباسی کسی است که هرثمه میگه یک شب منو خواست، رفتم پیشش، گفت سه تا کار بخوام پشت سر هم انجام بدی بدون درنگ. چه کار کنم؟ کار اول سر برادرم هارون رو برام بیاری. داداشته؟ گفت باشه. مدعی خلافت، این باید از سر راه من برکنار بشه، سر هارون رو برام بیاری. دو، پس از این کار میری زندان، سادات علوی رو از زندان بیرون میاری، عده‌ایشون رو گردن میزنی، عده‌ای رو هم تو دجله خفه میکنی. سه، کوفیان بعضیاشون خلاصه قصد انقلاب و شورش دارن، حمله میکنی به کوفه، کوفه رو به آتش میکشی، مردم کوفه رو آواره میکنی تا دیگه به سرشون مسئله حمله و خلاصه برخورد با حاکم پیش نیاد. میدونید که ما جریان حسین شهید فخر رو داریم در زمان هادی. حسین شهید فخر، اونایی که مشرف شدید مکه، مسجد تنعیم، اون خیابون رو میگن خیابون شهدا، یه آثار کمی ازش مونده. این شهید بزرگوار که امام جواد فرمود بعد از قضیه کربلا ما شهادتی بالاتر از شهادت حسین شهید فخر نداشتیم. این بند به اصطلاح اولاد پیامبر و این شخصیت بزرگوار قیام کرد علیه هادی عباسی با 300 نفر از یارانش. هادی عباسی تو ورودی مکه اینا رو قتل عام کرد، سر هادی حسین رو بالای نی کرد و دستور داد بدنش رو انداختن جلوی پرنده ها، نه از بدنش اثری ماند نه از سرش. او رو به شهادت رسوند که من در روایت دیدم قبل از شهادت این شخصیت امام صادق وقتی میرفت مکه از مدینه، خب فاصله مدینه و مکه زیاده، آدم گاهی خوابش میبره تو مسیر، به اطرافیانش فرمود اگه من خواب موندم منو در فلان محل که همین محل مسجد تنعیم فعلی است، همین محل شهادت حسین شهید فخر، منو در اونجا بیدار کنید، میخوام دو رکعت نماز بخوانم. گفتیم آقا چه خبره اونجا؟ فرمود اینجا فرزندی از فرزندان رسول الله شهید میشه. این کار هادی عباسی است، یه همچین آدم خبیثی است. هرثمه میگه هر چی اصرار کردم، لااقل از مرگ برادرت بگذر، داداشته. گفت نمیشه. آمدم کنار، آماده می شدم برای این حرکت، دیدم خیزران مادر هادی عباسی صدام زد، گفت من گفتگوی تو با فرزندم رو شنیدم، نمی خواد این کار رو انجام بدی، دست نگه دار، هادی عباسی زنده نمی ماند. همون شب مروج الذهب مسعودی می نویسه مادرش دستور داد کشتنش، عده ای رو بسیج کرد و هادی عباسی رو خفه کرده. ولی بعضی نقلا دارد لقمه تو گلوش گیر کرد و خفه شد. به هر حال با توجه به این که مسعودی یک مورخ قوی است و تاریخ هم تاریخ بسیار قدیمی است، احتمالاً همون نقل اول درست باشه. هیچی، هادی عباسی رو کشتند و بفرمایید که هارون اومد به قدرت رسید. این نشانه حرص و علامت حرص است. اینی که عرض میکنم حرص عاطفه رو از بین میبره. خیلی از این نمونه ها تو تاریخ، شما شرح حال شاهان رو بخونید میبینید. معتز عباسی 13 خلیفه عباسی است. معتز زمانی به قدرت رسید که ترک ها و ترکان قدرت حکومت دست خودشون گرفته بودن، یعنی عزل و نصب ها دست اونها بود، حقوق کارکناشو نداده بود، مجموعه حقوق عقب افتادش هم نوشتن 50,000 دینار میشد، نداشت. یعنی به حدی خزانه از بس عیاش بود، از بس دنبال خوشگذرانی بود، حقوق کارکنار نداده بود، کارکناش هم شلوغ کردند و ریختن تو قصر، گرفتن اووردنش توی آفتاب خارج از قصر، اوریانش کردن، با آهن داغ افتادن به بدنش، اونقدر زدنش. او وقت تاریخ میگه مادرش از ثروتمندترین زنهای اون زمان بود که همون موقع 500,000 درهم دینار نقد داشت. وقت پسرش به 50,000 دینارش گیر بود، گرفتار بود، 500,000 دینار سرخ همون زمان پول تو صندوق داشت. پسرش رو زدن، کشتن جلوی چشمش، حاضر نشد این پول بده به اولادش. بعدم ازدواج کرد، اون کسی که شوهرش بود همه پولا رو کشید بالا و هم بی پول شد، با صالح نامی ازدواج کرد، اونم پولا رو ازش گرفت، گفت تو که به پسر خودت رحم نکردی به شوهرت رحم میکنی؟ اون وقت ثروتش اینطور از بین رفت. اینا نمونه های تاریخی است. اینی که عرض میکنم یک ویژگی آدم حریص کاهش عاطفه است، عواطف در انسان کشته میشه. علامت دیگر، اینا حدیث براتون میخونم، امیر المؤمنین فرمود حریص زحمت دائم دارد، اناء مؤبد. علامت حریص این است که با خودش همیشه زحمت میده، تلاش. ببین آقا روزی تقسیم شده است، البته آدم باید تلاش بکنه، زحمت بکشه. روزی هم دو جوره، یه روزی داریم باید دنبالش بری، یه روزی داریم دنبالت میاد. اینو میگن من حیث لا یحتسب الرزق و رزقان. رزقی هست که تو تطلبو، کار میکنی حقوق میگیری سر برج. رزقی هم هست که یطلبوک، میاد دنبالت، اصلا این پول حساب باز نکردی بهت میرسه. قرآن هم میفرماید ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزق، همه جنبنده ها در عالم روزیشون بر خداست. امام صادق فرمود الحریص و فقیر، آدم حریص فقیره، ولو ملک دنیا، ولو مالک همه دنیا بشه، حرص بده، ولی تلاش بد نیست. روایت دیدم از معصوم سوال کردن آیا فرشته هم جای تعجب میکنن؟ فرمود بله، فرشته ها سه جا تعجب میکنن، تعجب میکنن. کجا؟ یکی فرمود وقتی که کشاورزی، کسی که زمینی میخواد بسازه، آبیاری کنه، کشاورزی کنه، عرض و طول زمینش هم مشخصه، یه خورده بیلیشو میذاره این ورتر، یه متر یه 20 سانت از زمین بغلی بگیره، یا مثلا یه خورده بیاد جلوتر یه 10 سانت کوچه بگیره، بعد بره شهرداری حالا با ماده 100 و چه و فلان خیلی درستش کنه. یکی از این مهندسای شهرداری من گفت شما بگید رو بنابر، گاهی بعضی از این تعرضات به خیابان، به زمینهای اطراف، به بفرمایید کوچه ها، اینا به هر حال زحمت ایجاد میکنه، این حرامه. ولو 10 سانت شما میای جلو، به جای کوچه کج میشه یه خورده، زمین بغلی رو 5 سانت از اون ور میگیری. فرمود تعجب میکنن، میگه آقا تو که 200 متر داری میسازی، حالا این 5 سانت نباشه چطور میشه؟ تو که 1,000 متر داری آبیاری، گفت تعجب میکنن از هرسی که به چند سانت از زمین بغلی تعرض میکنه. دوم فرمود تعجب میکنن از خانم جوان نامحرمی که از دنیا رفته، بعد حجاب بوده، بی حجاب بوده، حالا سری کفنش میکنن، تو قبر میذارن، خاک میریزن، میگن خدایا این که تا سرپا بود و سرحال بود و را میرفت و آرایش میکرد و به خودش میرسید، همه دنبالش میدویدن، چطور شده حالا همه تو خاکش میذارن؟ به همین زودی خلاصه این بنده خدا متروک شد. از اینم تعجب میکنه. و سوم فرمود تعجب میکنن از کاسبی که از ظهر شروع کرده تا مغرب، نماز مغرب میشه، اینو به بندازم، اونو را بندازم، تا میاد مسجد ان الله مع الصابرین، یا الله یا الله، یه رکعت دو رکعت، یه نماز تمام شده. میگم بابا تو که 5 ساعت کاسبی کردی، نماز مغرب هم همش که با دقت خونده بشه رکعت 1 دقیقه هم وقت بگیره 3 دقیقه است، تو این 3-4 دقیقه چی میتونی بفروشی؟ تعجب میکنن از کسی که خلاصه این گونه است و اهتمام نمیورزد به مسئله نماز. میدونید دیگه بعضی از افراد داشتیم در تاریخ، یکی از اونها سعد انصاری، سعد صحابی، این بنده خدا کاسبیش بد نبود، یه نونی در می آورد زندگیش میچرخید. یه وقتی به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من دلم میخواد پولدار بشه. حضرت فرمود منم پولدار نیستم، همین زندگی معمولیه، قانعم خیر المال ما قل و کفا، بهترین مال اینه که زندگی انسانو بچرخونه. گفت نه آقا دلم میخواد جزو ثروتمندا بشم، شما یه کمکی یه راهی. حضرت دست کردی مبارک و 2 درهم بهش داد، فرمود بیا اینو بگی برو بهش کاسبی کن. درهمی که پیغمبر بده دیگه، یا دعایی که پیغمبر کنه برکتش خیلی. آقا هر درهمی خرید میکرد 2 برابر میشد، دست رو هر معامله میذاش پول میشد، دست به هر چی میذاش ضرر توش نبود. درهم پیغمبر وضعش خوب شد. دیگه کم کم نمازا رو دیر میرسید، کم کم تمام وقت نمیتونست نماز بیاد، گاهی نماز ازش فوت میشد، گاهی باعث میشد اصلا به نماز نرسه. هی اصحاب میگفتن یا رسول الله صد دیگه تو مسجد پیداش نمیشه، صد کم میاد تو مسجد. حضرت 2-3 بار تذکر داد، فایده نداشت. یه بار بهش فرمود 2 درهم ما رو بده. گفت آقا 2 درهم چیه؟ 200 درهم میدم، 2000 درهم میدم، من پولام انقدر زیاد شده، بیا آقا این 2 درهم. 2 درهم رو داد، کم کم برکت از کاسبی سلب شد و شد تا رسید به سر خونه اولش. خب برای خودت زحمت ایجاد کردی. انا اون مؤبد، فرمود یک علامت انسان حریص این است که برای خودش زحمت ایجاد میکنه. این دوتا، پس عاطفه کشی به مسئله زحمت و تعب، اینا از علامت انسان حریصه. باز تو روایات داریم حریص به خدا سوء ظن داره، لا اله الا الله، سوء ظن بده، به مردم که بده، اما به خدا بدتره. خدا تو قرآن لعنت کرده، میگه یعذب الله، خدا عذاب میکنه اینایی رو که به خدا سوء ظن میورزن. از زانین بالله، سوء ظن خیلی بده. تو جنگ احد بعضیا گفتن دیگه اسلام رو نمیاد، دیگه پیغمبر پیروز نمیشه. قرآن میگه سوء ظن ورزیدید، خب شکست پیش اومد، دوباره پیروزی پیش میاد. تو صلح حدیبیه منافقین تو مدینه میگفتن همه رو میکشن، پیغمبر رفت مکه دیگه بر نمیگرده. قرآن میفرماید که فکر کردید انلن ینقلب الرسول، دیگه پیغمبر بر نمیگرده، دیدید برگشت سالم سر حال، هیچ اتفاقی نیفتاد. اینا میگن سوء ظن. کسی که نسبت به روزی، به شفای بچهش، به درآمدن حاجاتش، چرا میگن وقتی دعا میکنی و ظن ان حاجتک بالباب، فکر کن استجابت دعا دم دره، الان مستجاب میشه. میگن هر جوری با خدا زن و گمان بورزی همونطور باید برخورد میکنی. ما یه دوست داشتیم وقتی میگه من کم روزیم، چون خودم برای خودم کم فرض میکنم، خودم میگم اینجا انقدر بیشتر بهم نمیدن، همون قدم میدم. گفت خودم از اول برای خودم یک حساب ویژه باز نکردم که تا کم روزی شده. لذا میگن شما بر مسئله روزی، شفای اولاد، بر آمدن حاجات بلند همت باش، تا خدا هم کار شما رو را بندازه. سوء ظن به خداست اگر کسی حرص بورزد، سوء ظن به خداست اگر کسی ولع بورزد. اینها علامتهای انسانهای حریص. خب حالا بیاید بحث دوم رو خدمتتون بگم. آقا چه کنیم حریص نشیم؟ قرآن کریم خطاب به پیغمبر خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله، صفاتی که موجب میشه انسان از حرص دوری کنه بیان کرده. اول آدرس بدم، سوره معارج. سوره معارج از سوره های کوچک آخر قرآن است. میفرماید ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریص آفریده شده. بعضیا سوال میکنن میگن تقصیر ما چیه؟ خود خدا میگه حریص آفریده شدی، خود خدا میگه انسان عجول آفریده شده، خود خدا میگه انسان ضعیف آفریده شده، پس تقصیر ما چیه؟ خدایی که میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو با بهترین قوام آفریدیم. خدایی که میفرماید لقد کرمنا بنی آدم، ما به انسان کرامت دادیم. خدایی که میفرماید انسان اشرف مخلوقات است، خودش میفرماید هلوعا. چطور بین اینا جمع کنیم؟ سوال میکنن بعضی دوستان، بعضی عزیزانم مندم کتاب نوشتن در این رابطه که صفات مثبت و منفی تو قرآن رو چجور جمع کنیم. خدایی که میفرماید احسن تقویم، خودش میفرماید هلوعا، عجولا، ضعیفا. جواب دادن اونجاهایی که خدا صفات منفی رو میگه بعد غریزه انسانه، نه اینکه خدا منظوری نستش که تشویق میکنه به حرص، نه، میگه انسان هلو آفریده شده، یعنی غریزه حرص درش هست، اما اگر برش غلبه کنه اینطور نیست. ما در وجود انسان غضب قرار دادیم، غضب ممکنه به عصبانیت بکشه این بده، به شجاعت بکشه خوبه. ما در وجود انسان حرص قرار دادیم، حرص در دنبال علم باشه خوبه، دنبال تقوا باشه خوبه، دنبال مال باشه خوب نیست. خلق الانسان هلوا معناش اینه، نه اینکه میخواد بفرماید پس دیگه تقصیر ندارید شما، خود ما حریص قرار دادیم شما رو، نه. ان الانسان خلق هلوا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا. عزیزان امروز برید سوره معارج رو باز کنید، این الا رو ببینید. کسی که 8 تا ویژگی داره هلوع نمیشه، حریص نمیشه، اصلا خود به خود جلوی حرصش گرفته میشه. چیه این 8 تا ویژگی؟ اگه میگم قارعون یعنی نماز میخونن، نه، دائمون نمازشون مستمره، یه روز ساعت 1 نی، یه روز ساعت 2 باشه، یه روز عصر باشه، یه روز، نه، منظمه. اگه نمازشون اول وقته همیشه اول وقت، دائمون یعنی بر نماز مداومت دارن، استمرار دارن. مفسرین ذیل این آیه خیلی حرفا زدن، از جمله گفتن منظور از این آیه این است که به نمازهای واجب اول وقت اهمیت میدن، همچین آدمی حرص تو زندگیش کنار میره. یک. دو، قرآن کریم میفرماید والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. به به، این آیه دو بار تو قرآن تکرار شده، دو بار. بگم آدرس بدم نگاه کنید، یکی تو سوره زاریات آیه 19، یکی هم تو سوره معارج. تو سوره زاریات کلمه معلوم نداره، میفرماید فی اموالهم حق للسائل والمحروم، کلمه معلوم نداره، اما اینجا معلوم داره، فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اینا یه کسایی هستند که برنامهشون منظمه، یه چیزی از مالشون رو اول مشخص میکنن برای بیچاره ها. حالا یا میگه مثلا هر ماه حقوق میگیرم 1000 تومنش، یا سال یه بار افطاری میدم، منظمه، یه وقت خودم کمک میکنه 5000، 10 تومن، 20 تومن به افراد ها. اما حق معلوم مشخصه، میگه اینو گذاشتم برای سائل، اینو گذاشتم برای محروم، للسائل والمحروم، که امام صادق فرمود محروم از سائل وضعیتش با سائل فرق میکنه. محروم کسیه که آبرو داره، روش هم نمیشه بیاد به شما بگه، شما باید بری شناساییش کنی، اگه ببینیش تشخیص نمیدی، تحسبهم الجاهل اغنیا، فکر میکنی وضعش خوبه، چون نمیگه، آبرو داره، رو نمیندازه، قناعت میکنه. فرمود اینا کم هم نیستن تو جامعه ها، خیلی زیادن، کسانی که خودشون ابراز نمیکنن. فرمود اینها محرومن، اگر کسی کمک به اینها کرد حرصش غلبه میشه برش. فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. یه تاریخ براتون بگم، یه مقداری تشویق بشیم به این حق للسائل والمحروم، حق معلوم. آقای اسمت خدمت امام کاظم علیه السلام، یبن رسول الله، فرماندار ری برای من مالیاتی نوشته که من نمیتوانم بپردازم، شنیدم به شما علاقه داره، از پیروان شماست، میشه لطفی کنید یه نامه‌ای براش بنویسید مشکل منو حل کنه؟ آقا همیشه کمک مالی لازم نیست باشه، گاهی یه نامه، گاهی یه تذکر، گاهی یه تلفن، بعضی ازشون میاد کار را میندازه، ارائه طریق میکنه. آقا نامه‌ای نوشت از امام صابر، از امام کاظم علیه السلام، منتها غالبا چون تقیه بود اسم نمیبردن، اگر تو روایات جای خوندید امام صابر یعنی امام کاظم، خوندید عبد صالح یعنی امام کاظم، چون اسم می بردن گاهی شناسایی می شد نامه ها. این نامه از عبد صالح خداست به فرماندار ری. خیلی جالبه، یک جمله کوتاه نوشتن ان لله ذلا، جناب فرماندار، خدا تو قیامت یه سایه رحمت داره، قیامت صحرای گرمه، قیامت صحرای سختی است، یه سایه رحمت داره، اول گروهی که این سایه رو میندازه روشون کسانی است که اصدا الی اخیه معروفا، بار از رو دوش مؤمن بردارن، یا مؤمنی رو حاجتش رو برآورده کنن، یا مؤمنی رو شاد کنن. کسی که باری از دوش بردارد، مؤمنی رو شاد کند و یا حاجت مؤمنی رو برآورده کند، که ما میگیم اینا عطف تفسیری، همش یکیه، یه مطلبه. خدا این سایه رو سرش میاندازه. نامه رو برداشت و آمد وارد شد بر فرماندار، خلوت که شد، مردم که رفتن تو ملاقات عمومی، خصوصی شد ملاقات، گفت آقا من یه نامه ای دارم. از کیه؟ از امام کاظم علیه السلام. تا گفت امام کاظم از تختش پیاده شد، نامه رو گرفت، بوسید، رو چشماش گذاشت، گفت راستی امام نوشته؟ من اینقدر لیاقت داشتم، اینقدر آقا منو صلاح دونسته، لایق دونسته، نامه به من نوشته. اون چه که میخواهی به تو میدهم. دفتر مالیات رو آوردن، مالیات رو خط زد، گفت اموال دولتی مال من نیست، ولی اموال شخصیمو نصف میکنم با تو. تنصیف کرد تمام اموالشو، با این تنصیف کرد. فرشی که روش ایستادی، گفت این فرش مال تو، بردار برو. امکانات بهش داد. این شخص میگه من سفر بعدی رفتم مکه، آقا امام کاظم رو دیدم، گفتم آقا یه همچین برخوردی با ما کرد. فرمود والله مرا شاد کرد، امیر المؤمنین رو شاد کرد، رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر خدا رو شاد کرد، خدا رو شاد کرد، خدام شادش میکنه. آقایون اداری، این عرض من اگه در رادیو به شما میرسه بخورده بیشتر توجه کنید، با حقوق به کاراتون نگاه نکنید، انقدر مردمتون ادارات ندوانید، انقدر تو این شهرداری ها مردم رو ندوانید، برای پروانه، برای کار، برای سند، برای وام، ازتون میاد کارو راه بیاندازید. این ارزشه. نگو من انقدر بیشتر حقوق نمیگیرم، ساعت دو شد کارم تمام. اینقدر گاهی آدم از پله های یک اداره برای کار باید بالا و پایین بره. بنده چون خودم گیر افتادم عرض میکنم، واقعا میبره انسان. آقا نمیشه این کارو یه بار بگی ما 20 بار از این پله بالا پایین نری، 10 بار این پرونده رو برای شما نیاری، 10 بار تو فتوکپی نریم یه چیزی. خب هر چی اول بگو. واقعا بعضی ادارات باعث نارضایتی مردم رو فراهم میکنن. این روایات اگه میخوای ببینی، فرمود من قضا فی حاجت، من مشا فی حاجت مؤمن. عجب روایاتیه. امام صادق هم کسی قدم برداره برای حاجت مؤمن، قدم برداره، مثل کسی است که بین صفا و مروه سعی کرده. اگر حاجت مؤمنو اگه نتونه برآورده کنه، و یه وقت دنبالت میاد تو این اتاق، تو اون اتاق، یا من راهنماییت کردم، از من نمیاد، کار دست این آقاست، ولی میاد دنبالت، راهنماییت میکنه، سردرگمت نمیکنه تو اداره. اما اگر راه انداخت کار رو، ازش اومد، فرمود کمنستوش هده، مانند کسی است که به شهادت برسد در راه خدا کنار پیغمبر در جنگ بدر. عجب، چقدر ثواب. اینا نمیخواد در واقع بفرمایید که مطالب تحریک آمیز گفته باشه، نه، واقعا اینطور است. صفت دومی که باعث میشه حرص از بین بره، کمک به مردم، حق للسائل والمحروم. سوم فرمود والذین هم یصدقون به یوم الدین، کسایی که قیامت رو قبول دارن. آقا قیامت رو قبول کنه آدم گناه نمی کنه، قبول کنه حرص نمی ورزه، تصدیق کنه. چقدر آدم ها، بنده خودم می شناسم، این ماه رمضان نیستن، ماه رمضان سال گذشته بودن. چقدر به قول امام حسن مجتبی می فرماید ان الذین لقیتهم و صحبتهم، اینایی که باشون ملاقات کردی، رفیق بودی، یه سری برو قبرستان، سار و جمیعا فی القبور ترابا، چقدرشون خاک شدن، از بین رفتن، چقدرشون دارن آب گور میخورن به قول خودمون. تصدیق به قیامت هرسو میبره. چهارم والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اینایی که از عذاب خدا میترسن. چرا امیرالمومنین اینطور اشک میریزه از عذاب خدا؟ چرا امام سجاد اینطور اشک میریزه از عذاب خدا؟ ائمه معصوم ما، چرا اینطور امام صادق قضای داغ خورد، دهانش سوخت، یه قدری دیدن اشک جاری شد، آقا دهانتون سوخت گریه میکنید؟ فرمود نه، اعوذ بالله من هر ناره، من اینکه یه ذره غذای داغ طاقت نیارم، چطور آتش جهنم؟ کفشش پاره شد، یه مسیری و پابرهنه اومد تو خانه، دن آقا اشک میریزه، آقا چی شده؟ فرمود قیامت چجور با پای برهنه از روی صراط عبور کنی. اینگونه بودن من عذاب ربهم مشفقون. این چهار تا. پنجم میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون، کسی که گواهی جنسیشو کنترل کنه، شهوتشو، چشمشو. ششم و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، امانتدار باشه، عهد رو قول میده، بدقولی نکنه. چقدر بدقولی بین ماست، چقدر بدقولی بین بعضی اقشار هست، حالا نام نمیبرم، چقدر بدقولی است، چقدر افراد رو قول میدن و عمل نمی کنند. فرمود کسانی که به خوش قول باشن، والذین هم به شهاداتهم قائمون، کسانی که شهادت حق بدن. چقدر آدم تو قدیر بود بعد ساکت شد و حرف نزد، تو سقیفه لال شد، چقدر آدم بود، آدمایی که چند هزار جمعیت بودن، نه نمرده بودن، که کجا بودن تو سقیفه؟ کسایی که بهش هرس نمیذاره، هرس نمیذاره. خود اون شخص میگه من کنار کعبه دیدم خلیفه دوم آمده داره استغفار میکنه، یه چیزی داره میگه، وقتی منو دید نگفت حرفشو، گذشت. وقتی ضربت خورد و به بستر افتاد، رفتم کنارش، گفتم یه چیزی کنار کعبه میخواستی بگی اون روز نگفتی، چی میخواستی بگی؟ گفت میخواستم بگم من میدانستم حق با علی است، من میدانستم پیغمبر چی میخواست بنویسه، من بودم قدیر و خودم بیعت کردم. گفتم پس چرا چنین کردی؟ گفت الملک و عقیم و سلطنت عقیمه، آشنا و دوست و حق نمیشناسه. این تاریخ ابن عبدالبره، ببینید ابن عبدالبر از علمای اهل سنت الاستیاب نوشته، میگه خلیفه اول تو بستر چند تا آرزو کرد، یه آرزوش این بود، گفت کاش خلافت رو قبول نمی کرد، کاش به بیت فاطمه حمله نمی کرد، کاش فدک رو از فاطمه قسم نمی کردم. این کاش کاش ها دیگه همش که جواب نمیده، یا لیت گفتنا بعضی وقتا دیره. میگه چند تا آرزو کرد. شما نگاه کنید در استیاب، حالا اگه اون کتاب عربی سنگین، کتابای فارسی که نوشتن بعضی ها، در هم اونا ببینید آرزوهایی که خلیفه اول تو بستر میکرد. چرا؟ کسایی که شهادت حق ندن. و صفت هشتم، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کسایی که نماز رو حفظ میکنن. اول گفت دوام، بعد گفت حفظ. دوام یعنی نمازشون منظمه، حفظ یعنی حضور قلب دارن. عزیزان این هشت ویژگی که در سوره معارج آمده، میفرماید ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریصه، الا داره، مگر اونی که نمازش اول وقته، اونی که مالش یه مقدارش مشخص برای بیچاره هاست، اونی که امانتدار و عهددار است، اونی که شهادت حق میدهد، اونی که کنترل قوای جنسی دارد، اونی که تصدیق به قیامت دارد، الا از این هلوع استثناء شده است. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق غلبه بر این بیماری خطرناک، مسابقه ثروت اندوزی و حرص، و توفیق کسب قناع و قنوع عنایت بفرماید. آری، حرص باعث می شود انسان حق رو نادیده بگیرد، باعث می شود انسان جنایت بیافریند، باعث می شود انسان نسبت به امام معصوم و حجت خدا اونگونه که باید وظیفه‌شو انجام نده. فرزدق به امام حسین عرض کرد، آقا فرمود چه خبر از کوفه؟ عرض کرد آقا قلبای مردم با شماست، که نمیشه نباشه، چون تو زیارت جامع کبیره میگید ما من نبی مرسل، هیچ پیغمبری نیست، هیچ عالم و جاهل و فاضل و کافر و هیچ کس نیست، الا عرفهم جلالت امرکم، همه رو خدا معرفت به اهل بیت زمینه‌شو در دلشون قرار داده، اگه بارورش نکنن خاموش میشه، این زمینه است. آقا قلوب اینها با شماست، ولی شمشیرهاشون علیه شماست، سیوفهم علیک، شمشیرهاشون علیه شماست. ببینید چقدر جنایت کردن تو کربلا، چقدر حادثه آفریدن، اینا همش نتیجه همون حرص و بفرمایید که ولع است. میشد کربلا آفریده بشه اما انقدر جنایت نشه. اینا آبرم به روی امام حسین نمیبستن، بالاخره 30,000 تا آدم با 70-80 نفر غلبه میکرد. اینها اگر چنانچه خیمه آتیش نمیزدن، بالاخره کربلا تمام شده بود، امام حسین هم شهید شده بود، مقصودشون حاصل شده بود. بعضی از این جنایات که در کربلا صورت گرفته نشانه عمق خباسته، و الا ممکن بود کربلا واقع بشه اما بعضی از اینا اتفاق نیفته. این نشانه عمق خباست است. و من امروز اون روزه ای رو بخوانم که خود امام حسینم بهش فرمود، بهش اشاره کرد و فرمود شیعه های من بر این روزه من اشک بریزید، این روزه و مصیبتی است که بسیار سخت است. کدام مصیبت؟ 10 نفر بعد از شهادت ابا عبدالله اومدن پیش ابن زیاد. ابن زیاد وقتی اینها رو به حضور پذیرفت، دید اینها ادعای جایزه بیشتر دارن، میگن به ما جایزه بیشتر بده. گفت پسر زیاد به ما جایزه بیشتر بده، مگه شما چه کردید؟ گفتن ما اون ده نفری هستیم، نحن رززن الصدر بعد از زهری، ما بر بدن حسین فاطمه اسب دواندیم، ما اسبهایی که با نعل تازه بود سوار شدیم و بر بدن ابا عبدالله تو میدان دویدیم و دواندیم. خود امام حسینم فرمود و انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی، مردم منو بی گناه کشتن و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سعقونی، مردم بر بدنم اسب دواندند، من امدونم چجور این اسب رو دواندند، چجور استخوانهای ابو عبدالله رو نادیده گرفتند. کاری کردند دختری که باباشو از راه دور میشناسه، صدای بابا رو تشخیص میده، بوی بابا رو، لباس بابا رو، اما چه کردند با ابو عبدالله که نه دختر شناخ نه خواهر شناخ. زینب تا وارد قتلگاه شد، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی حسین من نیست؟ باورم داداشم برادرم، با آن که در کنار تو یک عمر بوده ام، نشناسمت کنون که تو باشی برادرم. زینب هر جوری بود شناخ، بعضیا گفتن از حلقوم حسین صدا اومد، خواهرم الیه الیه، بر نگرد خواهر، من برادرتم خواهر. زینب هر جوری بود شناخ، بدن و برداشت، اما دختر کوچولو نشناخ، با این که بدن رو دست عمه دید اومد جلو، عمتی هازا نشو من، همه جون این بدن کیه؟ باورش نمیشد. در عرض چند دقیقه کاری کردن، دیگه بابا قابل شناسایی نیست. عزیزم هازا نشو ابی کل حسین.